بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 101 سطر 10. و منها ما قلنا و الاغلب الناس مفعول مقدم یقفو ایت و اهل و فی مبادی ما ایت و خونس ایت و سفر و از باقیدی الان نتیجت جا ان نکسل و گفتیم قضایای وهمیه اقسامی دارند. یک قسم رو با سه مثال توضیح دادیم که عبارت بود از قضیه‌ای که موضوعش عقلی و محمولش حکم حسی بود. سه تا مثال هم برش زدیم که بحثش گذشت. الان وارد قسم دوم میشیم. در قسم دوم ایشون قضایای وهمیه ای رو مطرح می کنند که وهم بر اثر مخالفت عقل به اون قضیه می رسه. عقل مطلبی رو ادعا می کنه، بعد شروع می کنه به استدلال. مقدمات استدلال که میاره، یعنی خود دلیل، مقدمات نتیجه رو که میاره و هم همراهی میکنه و انکاری نسبت به اون مطلب عقلی اظهار نمیکنه. ولی وقتی نتیجه به دست میاد و هم مخالفت میکنه، حکم نتیجه رو منقلب میکنه و یه قضیه وهمی ساخته میشه. مثلا مثالی که خود مثالی که ابن سینا میزنه، عقل معتقد است که این محسوساتی که در عالم وجود دارن فاعل مجرد دارن و فاعل مجرد اینها رو ایجاد کرده. مثلا این جمادات و نباتات و حیوانات و اینها همه به اذن الله از عقل فعال صادر شدن که عقل فعال مجرده. یا بفرمایید که از خود خدا با واسطه صادر شدن که خدا مجرده. عقل اعتقادش بر اینه که موجودات حسی را یک موجود حسی نمیتواند ایجاد کند، چه موجود حسی عنصری باشد چه فلکی. انسان را یک جسم دیگه نمیتونه ایجاد کنه، انسان را هم افلاک نمیتونن ایجاد کنن، اگرچه افلاک در وجود انسان دخالت میکنن ولی فاعل وجود نیستن. یعنی انسان وقتی میخواد متکفل بشه از نطفه متکفل میشه، نطفه هم از غذا درست میشه، غذا هم از گیاهان به وجود میاد، از گوشت حیوانات به وجود میاد. اینا دخالت دارن در تولید انسان ولی فاعل نیستند. پس اجسام علت فاعلی برای جسم دیگه نیستند. بعد ثابت میکنن که نفوس هم علت فاعلی نیستند، چون مرتبطن به بدن و احتیاج دارن در ایجاد و صادر کردن فعل احتیاج به ماده و بدن دارن. پس اگر اونها هم بخوان محسوسی رو ایجاد کنند، چون به کمک ماده شون که بدن ایجاد میکنن، بازم به نحوی جسم در صادر کردن جسم دخالت کرده و قرار شد که جسم نتونه دخالت کنه. بعد منحصر میکنن وجود اجسام رو و محسوسات رو به عقول مجرده و میگن عقول مجرده میتونن جسم رو ایجاد کنن. از اینجا نتیجه میگیرن که ما مجرد داریم، حالا عقول هم نباشه خدا، بالاخره جسم نمیتواند ایجاد کند محسوسات، یعنی جسم رو نفس نمیتواند، پس موجود عقلی باید صادر کنه. نتیجه میشه که مبدأ محسوسات موجودیست مجرد و نتیجه بعدی گرفته میشود که موجود به دو قسم مادی و مجرد تقسیم میشود. این حرف عقله. حالا میخواد این عقل وهم رو قانع کنه، شروع میکنه به استدلال. وقتی استدلال میکنه اینطوری استدلال میکنه، میگه محسوسات وجود دارند. وهم قبول میکنه، میگه بله محسوسات وجود دارن، ما هم داریم میبینیم. بعد میگه خودشون وجود رو به خودشون ندادند. وهم اینجا رو قبول میکنه، میگه بله اینا وجود رو به خودشون ندادند، پس عاملی برای وجودشون هست. و هم اینجا قبول میکنه بله عاملی برای وجودشون هست. بعد عقل میگه که اون عامل نمیتواند جسم باشد، به دلیل اینکه مثلا جسم مساویه با این جسم، این مساوی به لحاظ جسمیت نمیتونه جسم دیگر که به لحاظ جسمیت با خودش مساویست به وجود بره، یا جسم باید حرکت کند و در یک موجودی اثر کند. به این تعبیر که جسم اگر بخواد اثر کنه در چیزی اثر میکنه که در اختیارشه و معدوم که میخواد موجود بشه در اختیار جسم نیست. جسم چطوری میتونه تو معدوم اثر کنه و با اون موجود کنه؟ اینو به هم قبول میکنه، میگه بله جسم ممکنه بخوره با اون جسم دیگه اونو بشکنه، ممکنه اون رو جسمی مثل نار برخورد کنه به ما، ما رو گرم کنه، ولی نار نمیتونه ما رو ایجاد کنه. چرا؟ چون مایی که معدوم است جسم با او رابطه برقرار نمی کنه تا بتونه او رو در او تأثیر بذاره با او موجود کنه. اینا همه رو به هم قبول میکنه. نفس هم نمیتونه جسم رو ایجاد کنه، این محسوس رو ایجاد کنه. اینا به هم قبول میکنه، میگه بله خب نفس هم مرتبط به ماده است، اگر نفس خواهد تأثیر بذاره باید ماده شو دخالت بده، این ماده با اون شیء معدوم ارتباطی برقرار نمی کنه تا نفس بتونه به کمک این ماده در اون شیء معدوم تأثیر بذاره. اینجا عقل میرسه میگه پس باید مجردی وجود داشته باشد که جسم رو و این محسوس رو ایجاد کند و نتیجه میگیرد که پس موجودات تقسیم میشن به دو قسم، جسمانی و مجرد. اینجا که میرسه وهم قبولی میکنه، تو نتیجه که میاد اونجا که میخواد نتیجه بگیره قبولی میکنه، وهم با عقل همراهی میکنه تا لبه نتیجه میاد. عقل وقتی نتیجه میگیره وهم مخالفت میکنه، میگه نه موجود و مجرد ما اصلا نداریم که بخواد خلق کنه، بخواد ایجاد کنه و تقسیم موجود به جسمانی و مجرد رو نداره. این که میگه ما موجود و مجرد نداریم یه قضیه است، این که میگه ما تقسیم وجود به جسمانی و مجرد قبول نداریم یه قضیه است. این میشه قضیه وهمیه. قضیه وهمیه ای که عقل، وهم با عقل در مقدمات پیش آمده به نتیجه که رسیده خلاف نتیجه رو قبول کرده. عقل نتیجه رو قبول کرده ولی وهم خلاف نتیجه قبول کرده. اون خلاف نتیجه میشه قضیه وهمیه، اون نتیجه که گرفتیم قضیه عقلی است. پس این قضیه ای نیست که دیگه حالا موضوعش عقلی باشد، حکمش حسی باشد، از اون قبیل قبلی نیست. این قضیه از قبیلی است که عقل نتیجه گرفته که نتیجه رو امر عقلی بوده و وهم نتونسته بپذیره، خلاف اون نتیجه رو حکم کرده. اون قضیه خلاف میشه وهمی که مجردی وجود ندارد، میشه وهمی. موجودات رو نمیشه به دو قسم جسمی و مادی و مجرد تقسیم کرد، این میشه وهمی، اینا غذای وهمی. با اون چه که درک میکنه نمیسازه، او درکش اینه، یعنی وهم درکش اینه که موجودات منحصرن در مادیات. چرا؟ چون وهم با حسیات سر کار داره و حسیات و مادیات رو فقط میابه، لذا حکم میکنه که موجودات منحصرن در حسیات. بعد این نتیجه که عقل گرفته با اون حکم وهمی نمیسازه، وهم از عوض این که از حکم خودش دست برداره و تسلیم حکم عقل بشه، حکم عقل باطل اعلام میکنه، حرف خودش رو میزنه، قضیه وهمی درست میشه. مشا میگن مجرد نیست و صدرا میگه تجرد برزخی برخورد داره، تجرد تام نداره، هیچ که به تجرد تامش قائل نیست. تعریف صحیح هم از تجرد بدید واهمه نمیشه. فوق خودشه نمیفهمه، واهمه خودشو نمیابه، واهمه نه واهمه خودشو نمیابه، هیچ نیروی جسمانی خودشو نمیابه. حالا مثال به باصره بزنیم، باصره خودشو میبینه؟ نه. فعلشو میبینه؟ نه. آلتشو که چشمه میبینه؟ بازم نه. بله آلت رو تو آینه میبینه، اون که باصره نیست، اون عکس باصره است. خود باصره رو، خود چشم و عکس چشم باصره اشتباه گفتم. باصره نیروی جسمانیه، نه خودشو میبینه، نه فعلشو میبینه و نه آلتشو که چشمه میبینه، هیچ کنم نمیبینه. در حالی که عاقله نه، عاقله همور میفهمه، عاقله تعقله میفهمه، میفهمه که عقل هست. عاقله فعل خودشو که تعقله میابه، عاقله اگر آلت داشته باشه که نداره، اگر آلت داشته باشه آلتش چه قلب باشه چه مغز باشه میابه. اینا رو ابن سینا برای فرق بین نیروی جسمانی و نیروی مجرد گفته و تجرد عاقله از همینجا نتیجه گرفته که هیچ نیروی جسمانی نمیتواند خودش را و فعلش را و آلتش را درک کند، در حالی که عاقله خودش را و فعلش را و آلتش را اگر داشته باشد درک میکند. پس معلوم میشه عاقله نیروی جسمانی نیست، یکی از ادله تجرد عاقله است. الان اینجا بهش اشاره میشه که واهمه خودشو نمیابه و فعلش هم نمیابه و خالبش میخوان بفهمونن که موجود مجردی هست، نمیتونه درک بکنه. خودش رو هم عقل میابه، یعنی عقل میابد که واهمه این موجوده، خود واهمه نمیابه خودشو. باصره رو هم عقل میابه، عقل میگه باصره موجوده یا مراتب دیگر نفس موجوده. پس روشن شد که واهمه چون سرکارش با محسوساته، به محسوسات اعتراف داره. اگر نتیجه‌ای گرفته شود که علاوه بر محسوسات بخواد معقولات رو ثابت کنه، واهمه قبول نمی کنه. به جای این که از اون گفته خودش که موجودات رو منحصر در محسوسات میکنه دست برداره و تسلیم عقل بشه، یعنی تقسیم موجودات به مجرد و مادی رو بپذیره، حکم عقل رو باطل میکنه و چون خودش رو دوباره اثبات میکنه، میگه نخیر، موجودات مجرد ندارند و موجود به جسمانی و مادی به جسمانی و مجرد تقسیم نمیشه. این حکم اخیری که میکنه حکم وهمیه که اگر شما توی قیاس به کارش برید مغالطه درست میشه. این قسم دوم از وهمیات که حالا از عبارت استفاده میکنه. مانه
در این که
مانه چی؟ مانه وهم، مانه وهم از قبول، مانه وهم از قبول انسش با حسیات، فقط انسش با حسیات اجازه نمیده که موجود مجرد بپذیره.
الان تعصب هم چون انس با حسیات داره این گاهی باید مقدمات رو بپذیره به نتیجه که مثل چون تعصب داره به مطلبی نتیجه
تعصب داره، یعنی انس داره دیگه، انس داره به موجود حسی، لذا به اون موجود حسی تعصب میبرزه، خلافش رو بخواد بشه این قبول میکنه.
خلافش فرقی هم رئیسی دیگه باشه،
مگه خلافش هم رئیسی دیگه باشه تا قبول کنه، ولی بهش مجرد قبول نمی کنه.
همه مروانه به یک چیز برمیگرده،
اون سبا حسیات، واهمه اون سبا حسیات رو قبول نمی کنه، حتی واهمه که لجواز هم نباشه. حالا شما در این مثال میزه میگه واهمه لجواز، واهمه لجواز نباشه، واهمه باشه که آنچه بهش بدن تسلیم بشه. وقتی بهش دادن اون عقلی رو درک نمی کنه تا تسلیم بشه، حسی رو درک میکنه قبول میکنه، عقلی رو بهش میدن درک نمی کنه، وقتی درک نکنه قبول نمی کنه. صفحه 101 این سطح دهم. و منها یعنی از وهمیات هست ما قلنا، اون قضیهی که ما در شعرمون توصیفش کردیم، قضیهی که از وهم صادر می شود ما در شعرمون بیان کردیم، این هم جز وهمیاته. والعقل یخفو، یخفو یعنی یتبع، یعنی الوهمو یتبع العقل، الوهمو میشه فاعل و العقل میشه مفعول برای یتبع. الوهمو یتبع العقل فی المقدمات، در مقدمات استدلال، و اذا بلغ به نتیجه نکسه، یعنی عقب گرد میکنه، برمیگرده و این کار میکنه. وقتی این کار کرد حکم میصادر میکنه که اون حکم میشه قضیه وهمیه. والعقل را به نصب خون مفعول مقدمه برای یخفو، یخفو جمع نیستم، و الف الف ایه، یخفو یعنی یتبع، و عقل را تابع تبعیت میکند وهم. این تفسیر کرده یخفو رو نه به یتبع او بلکه به یتبع او، یعنی فعل و مفعول آورده، فعل تنها رو نیورده، اون عقل رو دوباره تکرار کرده. عقل را وهم پیروی میکند در مبادی، مبادی یعنی مقدمات، ما یعنی نتیجه، در مقدمات نتیجه‌ای که اون نتیجه اقتنس کسب، اقتنس یعنی کسب شده، ما یعنی مطلوب یعنی نتیجه، مبادی یعنی مقدمات، اقتنس یعنی اقتنس. پس عبارت اینطور میشه، عقل نه وهم، عقل را پیروی میکند در مقدمات مطلوبی که اون مطلوب به دست آمده، یعنی مطلوب رو از تو مقدمات به دست آوردن، وهم با عقل توی این مقدمات همراهی داشته، به مطلوب که رسیده برگشته. و از الان نتیجت جا نکسل، و زمین جا به وهم برمیگرده. از هم توقیتیست، یعنی تعلیلی نیست، توقیتیست به معنی ازاست، یعنی وقتی که، نه چون که، چون که معنا نمیشه، وقتی که معنا میشه. اکتسب به معلول، به مطلوب، به مطلوب، اختونس اکتسب یعنی مطلوب، در مبادی مطلوبی که اون مطلوب کسب شده، در مبادیش پیروی میکنه اما در خود مطلوب پیروی نمیکنه. و از توقیتیوم یعنی به معنی وقته، تعلیلی نیست، به معنی چونکه نیست. و وقتی که الان نتیجت جا، وقتی به نتیجه میرسد، حالا جاه رو میتونی زمینش رو به عقل برگردونی، میتونی زمینش رو به وهم برگردونی، چون دوتایی با هم دارن میان، پس هر دوشون به نتیجه میرسن، هم عقل به نتیجه میرسه هم وهم به نتیجه میرسه. وقتی به نتیجه میرسد یعنی میآید، نکسل وهم یعنی وهم عقب گرد میکنه، یعنی پس میزنه، عقل میره جلو تا نتیجه رو میگیره، ولی وهم نتیجه رو نمیگیره، وهم خلاف نتیجه رو میگه، و خلاف نتیجه میشه قضیه وهمیه. و فیه در این قول ما، این فیه ضمیرش به قول برمیگرده که از ما قلنا فهمیده میشه، در این قول ما یعنی در این شعر، تلمیح هست، اشاره است به ما قال شیخ، در اشارات کلام شیخ در اشارات رو نقل میکنه، که من خلاصه کلام شیخ در اشارات رو توضیح دادم، با مثالم بیان کردم. خود شیخ مثال میزنه، این مثالی که من گفتم مثال خود شیخ. و من المعلوم که محسوسات ازا کان لها مبادی، محسوسات نه موجودات مادی که همون داریم میبینیمشون، هم از جوهر و عرض که عرض تابع جوهرند ولی بالاخره همشون محسوسه. حالا البته گاهی از اوقات بعضی محسوسات عرضند، بعد به تبع اون عرض ما جوهری میفهمیم، مثل اینکه رنگو میبینیم، جسمو نمیبینیم، رنگشو میبینیم، بعد از طریق رنگ میتونیم جسمو درک بکنیم. محسوسات حالا هم از جوهری و عرضی، البته عرضی ها مستقیم حس میشن، جوهر با واسطه عرض حس میشن. ازاکان لها مبادی و اصول، اگر برای محسوسات مبادی و اصول باشد، این ازاکان لها مبادی نمیخواد بگه محسوسات مبادی ندارن، اگر داشتن اینطور میشه، داره مماشات میکنه، میگه اگر اصول و مبادی داشتن ممکن هم از احترازی بگیرید، اینطوری بگید، بگید محسوسات گاهی دیده میشن، دیگه اینا با اصول و مبادی اثبات نمیشن، دیده میشن بعد یه روشنه، گاهی نه، باید با مبادی بهشون اثبات کنید، محسوسات رو باید با مبادی و اصول و استدلال اثبات کنید. وقت این مبادی مجردات هست، یعنی گاهی از اوقات شما فرض کنید که انسان رو دارید میبینید، این دیگه محسوسیست که برای اثباتش احتیاج به دلیل ندارید، دارید مشاهدهش میکنید، اما یه وقت محسوسیست که مشاهده نمی کنید، باید با استدلال ثابتش کنید. اینا مبادی هستن که برای اینا محسوساتی هستن که برایشون مبادی وجود داره و اصول وجود داره، شما باید از قواعد کلی، از مبادی خارجی مثل اقول اینا استفاده کنید و به محسوسات برسید. مثلا بگید که این اقول این چنین محسوساتی رو میتونن صادر کنن، یا این اصول قواعد نتیجه میده که چنین محسوساتی ما داریم. تو هیئت زیاد اتفاق میفته، قواعد رو میارن و طبق اون قواعد میگن یه موجودی هست، ولی ما موجود نمیبینیم، موجود رو با چشم ندیدن، ولی میگن هست، یه نیروی در این فلک هست که میتونه این کار رو بکنه. این رو چی ثابت میکنه؟ نیروی که با چشم دیده نمیشه، احتیاج به اصول و قواعد داره، احتیاج به مبادی داره، از سر این مبادی استفاده میکنه. بعد تا اینجاش معلومه، مشکلی نداره. بعد من این مبادی رو اثبات کنن، من این قواعد کلیه رو اثبات کنن، من اون مبادی مجرده رو اثبات کنن و هم در مقدماتش با عقل همراهی میکنه، در آخرش بعد میگه. پس محسوسات و عقل، محسوساتی که دیده میشه که هیچ، که اینا احتیاج به استدلال و مبادی و اصول ندارن، اما محسوساتی که دیده نمیشن اینا احتیاج به مبادی و اصول دارن. بعد مبادی و اصولشون رو میخوام ثابت کنیم، تا بعد از اینکه این مبادی و اصول رو ثابت کنیم و محسوسات رو ثابت کنیم، مبادی و اصول وقتی میخوام ثابت کنیم و هم با عقل همراهی میکنه، در آخرش که این مبادی و اصول کلیه میخوان نتیجه گرفته بشن، رد برمیگرده، مبادی رو قبول میکنه. این همون مثالیست که من زدم، یه ذره تغییر کرد ولی همونه. من از اول رفتم سراغ مجردات، ایشون اینطور میگه محسوساتی هستن که احتیاج به دلایل عقلی دارند، اون اصول عقلی و دلایل اونها مجردند، اونا رو میخوام ثابت کنیم. وقتی میام ثابت کنیم، مقدمات رو وهم میپذیره، به نتیجه که میرسه انکار میکنه. و من المعلوم که محسوسات اگر براشون مبادی و اصولی باشد، یعنی احتیاج به استدلال داشته باشد، کانت این مبادی و اصول قبل، کانت تلکن این مبادی و اصول قبل المحسوسات، چون مبادی قبل از ذل مبدأ، هر مبدأی که علت قبل از معلوله، بله قبل رتبه، ولم تکن محسوستن، نباید محسوس باشه، چون هر کدام محسوس نمیتونه موجود محسوس باشه، توضیحات از کردن، حتی نفس هم نمیتونه موجود باشه، مبادی محسوسات حتما باید مجرد باشه. ولم یکن وجودها علی نحو وجود المحسوسات، وجود این مبادی هم به نحو وجود محسوسات نیست، یعنی نحوه وجود محسوسات وجودیست آشکار برای قوه حس، اما وجود این مبادی وجودیست که برای حس آشکار نیست. فلم یمکن ان یتمثل ذلک الوجود فی الوهم، ممکن نیست که این وجودی که مال مبادیه در وهم تمثل پیدا کنه. چرا؟ چون وهم فقط انسش با وجودهای مادیه و در وهم وجودهای مادی تمثل پیدا میکنه، وجود عقلی که وجود مبادیه در وهم تمثل پیدا نمیکنه. تمثل یعنی به تعبیر خود لغت انتصاب قائمن، صاف ایستادن. صورت وقتی متمثل میشه در ذهن انسان، صاف در مقابل ذهن انسان نیسته تا ذهن انسان بر او اشراف پیدا کنه. صاف میسته یعنی خمیدگی نداره، که اون زوایای داخل خمیدگی دیده نشند، بلکه کاملا صاف میسته و کاملا این صورت علمی دیده میشه. اینو بهش میگن تمثل در مقابل قوه ادراکی. یه تمثل دیگه هم داریم که موجودات مجرد متمثل میشن، به مثال در میان، وجود مثالی و مادی پیدا میکنن، اون الان مراد ما نیست. منظور از تمثل همین انتصاب در مقابل قوه ادراکیه. این موجود مجرد نمیتونه تو وهم متمثل بشه، یعنی نمیتونه در مقابل وهم بیسته و وهم بر او اشراف پیدا کنه و او رو مشاهده کنه. چی مادیه؟ مبدأ مجرد، مبدأ مادیات، مبدأ مادیات مجرده. شما خود مادیات دارید میگی. مبادی محسوسات. نه، مبادی محسوسات فاعلشه. مبادی محسوسات که این محسوسات رو ساختند، که همون عقولند. مبادی محسوسات عقولند.
چهار تا ما در نظر بگیریم مبادی، اینو که داخل مبادی داخلی مادی صورت، اینو که شما بکنید فاعل و غایت مبادی خارجیش،
همینو
مادی خارجی که اراده نداره.
ما هم همینو داریم میکنیم، ما هم مبادی خارجی رو میکنیم.
چون یعنی مبادی خارجی رو خارجی؟
بله، مبادی که در اینجا میگه مبادی خارجی. ایشون میگه قبل تلکل محسوسه و محسوس نیست، وجودش هم وجود وجود وجودش هم وجود محسوس نیست، وجود ما دو صورت وجود محسوسه. نه، وجودشون وجود حسیه، حالا حس نمی کنه درست، ولی وجودشون وجود حسیه، وجود عقلیه. وجود ما دو صورت وجود عقلیه، وجود حسیه. وجودش وجود مادیه،
ولی هیچ
دو مستقیما ایشون میگه که وجودشون وجود حسی است و این وجودا تو وهم نمیاد. این وجود حسی تو وهم، وجودش وجود حسی نیست. این وجود غیر حسی تو وهم نمیاد، وجود حسی تو وهم میاد، اما وجود غیر حسی نمیاد. نه خود وجودا، وجودی اصلا به وهم نمیاد. یعنی نحوه وجودشون حس میفهمه، ولی نحوه وجود عقلی رو نمیفهمه. و لحاظا چون آنچه وجود محسوس ندارد، دقیقا این لحاظا رو چطوری معلوم میکنه، آنچه وجود محسوس ندارد در وهم تمثل پیدا نمی کند، فقط وجودهای محسوس در وهم تمثل پیدا می کند، به همین جهته که نفس، که وهم خودش را و افعالش را نمی یابد. یعنی وجود خودش و وجود افعالش در اون متمثل نمی شود، چون وجود خودش وجود حسی نیست، وجود افعالش هم همینطور. و لحاظا یعنی چون فقط وجودهای محسوس است که در وهم تمثل پیدا می کند، وجود غیر محسوس در وهم تمثل پیدا نمی کند، به این جهت وهم خودش و افعالش که وجود محسوس ندارن، تمثل در وهم ندارند. این حالا به صورت یه جمله معترضی بود. و لحاظا فإن الوهم نفسه و افعاله لا یتمثل فی الوهم، این جمله معترضی بود. این جمله رو برمی‌داریم، برمی‌گردیم به عقب. اینطور بود: وجودی که محسوس نباشد فلم یمکن ان یتمثل فی الوهم، وجود غیر محسوس متمثل در وهم نمیشه. و لحاظا ما، یعنی به خاطر این که وجود محسوس در وهم متمثل، وجود غیر محسوس در وهم متمثل نمیشود، وهم مساعدت میکند با عقل، همراهی میکند با عقل. چرا؟ چون درکی نداره، درک نداره، با عقل همراه میشه. اونجا که عقل میخواد حکم کنه که این وجود هست، عقل نشینی میکنه. اونجا که این وجود مطرحه، چون درک نمیکنه، کلیات که درک نمیکنه دیگه، مبادی و اصول همه کلی هن. و هم کلیات درک نمیکنه، چون درک نمیکنه نمیتونه این کار کنه. بعد که میاد حکم میکنه که همچین وجودی داریم، این داریم و درک میکنه، زود انکار میکنه، میگه نداره. پس همراه وهم همراه عقل میاد، چون درکی نداره مساعدت میکنه. مساعدت یعنی انکار نمیکنه، نه مساعدت میکنه یعنی قبول میکنه. درک نمیکنه، وقتی درک نکرد نه قبول میکنه نه انکار، فقط مزاحم عقل نمیشه. مساعدت در اینجا معنی عدم مزاحمته، نه مساعدت یعنی همراهی بکند به این معنا که هرچی عقل گفت اون تصدیق کنه. تصدیق نمیکنه، فقط کاری نداره به عقل. عقل بهش میگه، اونه میگه بله. به قول مرحوم سبزواری میگه کنهو در اون وقت این واهمه خوابه، تا نتیجه رو میگیره بیدار میشه، میگه نه درست نیست.
در واقع ما توقع نداریم که وهم بپذیریم، ما توقع داریم.
چرا؟ آخرش میخوام وهم بپذیریم. ولی
من وقتی
در حاجه
نداره علیکی برای چی تصدیق دیگه
نه، لااقلش بشگیم انکار نکن. میگیم تو که نمیفهمی انکار نکن، میپذیری تعبدن بپذیر. تعبدن یعنی بگو چون قوه بالاتر از من فهمیده، منم قبول میکنم. تعبدن میپذیری بپذیر، نمیپذیری لااقل انکار نکن، ساکت بشون. و اون انکار میکنه، انکارش میشه قضیه بهمی.
فرض اول، معمای اول هم جایی بود که
حکم رو
باید اول انجام میداد، ولی وهم دخالت
میکنه. بله.
اینجا
هم دوره
هم
نمیشه. نه، اونجا واهمه حکم میکرد، ولی حکم حسی میداد رو موضوع عقلی. اینجا حکم عقلی رو انکار میکنه، حکم عقلی رو انکار میکنه، میگه این نیست. اونی که هست میگه نیست. دقت میکنی؟ حکم جد چیزی نمیکنه. اونجا میگفتش که این مجرد زمانی هست، حالا میگه مجرد اصلا وجود نداره، حکمی نمیکنه. درست مقابل حکم عقله. عقل میگه مجرد موجوده، این میگه موجود نیست. در مثال قبل میگفت این مجرد زمانی است، این مجرد مکانی است، این نور شعاعی است. حکم میکرد، حکم حسی میکرد رو موضوع عقلی. الان حکم حسی نمیکنه، اون حکمی رو که عقل میکنه انکار میکنه، حکم عقلی رو بر میداره. ابن سینا در کلماتش این عبارت زیاد پیدا میشه: لحاظا ما و امثال لحاظا ما، لذالک ما، اینا زیاد میاره، کلمه ما رو میاره. در حالی که میتونیم بگیم لحاظا، دیگه ما نیاریم، ولی ایشون ما رو میاره. ما در فارسی اینطور معنا میکنیم، به این جهت هست که یه کلمه است رو میاریم. اگه بگه لحاظا میگیم به این جهت، اما وقتی میگه لحاظا ما میگیم به این جهت هست که. این در ذکرتون باشه که این جور عبارت ها در کلمات نیسینا زیاده که ما رو میاره. ما در فارسی وقتی میخوام اون ما رو معنا کنیم به جاش یه استی میذاریم، ما چیزی نداریم، ما یه جمله مرادفه، یک کلمه مرادفه با ما نداریم، ولی مجموعه رو اینطوری معنا میکنه. زاید است بر لحاظا ما مای زاید است، موصوله و اینا نیست، مای زاید است، ولی معناش همیست که هست کنم و لحاظا ما یکون الوهم و مساعدن، چون این تمثل این چنین وجودی در وهم حاصل نمی شود و وهم ادراکی نسبت به این وجود ندارد، به این جهت است که وهم مساعدت می کند با عقل در اصول. مساعدت می کنه یعنی انکار نمی کنه، نه مساعدت می کنه یعنی حکم سبوتی می ده، همونطور که عقل حکم سبوتی داد. خود مرحوم سبزواری بعدا معنا می کنه، میگه مساعدت در اینجا معنی انکار نکردنه، نه مساعدت یعنی تأیید کردن. در جاهای دیگه مساعدت معنی تأیید کردنه، ولی اینجا من انکار نکردنه. و ما از وهم همینقدر توقع داریم که انکار نکنه و این کارو میکنه، منتها وقتی به مطلوب میرسه نتیجه که میگیریم اون وقت خلاف انتظار ما عمل میکنه، انکار میکنه. و لحاظا ما یکون الوهم مساعدن لعقل فی الاصولی که ینتجو، نتیجه میدهد وجود تلک المبادی، اون اصول و قواعد یعنی صغریات و کبریات که نتیجه میدهند وجود این مبادی عقلیه رو، تا اینجا وهم با عقل مساعدت میکنه، اون با اون اصول مساعدت میکنه، این اصول انکار نمیکنه، اون قواعد کلی کبروی رو یا مطالب صغروی رو منکر نمیشه. اما فاذا تعدی معن، وقتی با هم یعنی عقل و وهم با هم تعدی کردن و رسیدن به نتیجه، تجاوز کردن از صغرا و کبرا و واصل شدن به نتیجه، تعدی ها یعنی تجاوز کردن از کبرا و صغرا، یعنی عبور شدن، رد شدن از کبرا و صغرا، عبور شدن و رد شدن و رسیدن به نتیجه، نکسل و هم نکسل یعنی عقبیت میکنه، و امتنع عن قبول ما سلم موجب به کسر جیم، امتنا می کند از قبول نتیجه‌ای که موجب این نتیجه و دلیل این نتیجه رو قبول کرده بود. موجب این نتیجه رو رد نکرد، انکار نکرد، خود نتیجه رو رد می کنه، نتیجه‌ای رو که موجبش رو قبول کرده بود داره رد می کنه. همین مقدمات کلیه هستن، رد نکرد. چرا؟ چون درک نکرد. نه، این جزئیات رو درک میکنه، کلیات رو اصلا درک نمیکنه، ولی وقتی به نتیجه میرسیم نتیجه رو درک نمیکنه، ولی نظر خودش رو داره، میبینه نتیجه با نظر خودش نساخت، اونجا مقابله میکنه. توی مقدمات که کلی مطرح میشه جزئی رو درک میکنه، کلی هم که با جزئی مخالفت نداره، نظام انکاری نمیکنه، میگه من یه مطلبی رو شنیدم، حالا کلی گفتن، من جزئیش رو قبول دارم، کلی هم که با جزئی مخالفت نداره که رد کنه، ولی وقتی تو نتیجه میرسه نتیجه میگیره که با حکم معنوسش مخالفت میکنه، چون مخالفت میکنه برمیگرده رد میکنه. تو کلی استکاک نیست، لذا وهم اقدامی نمی کنه، فقط نفهمیه. کلی با جزئی درگیر نیست، فقط وهم کلی رو درک نمی کنه، لذا مقابله نمی کنه. تو نتیجه که میرسه نتیجه با اون دریافت وهم مخالفت داره، چون مخالفت داره وهم ایستادگی میکنه، مقابله میکنه و رد میکنه. معلوم شد چیه در مجلس میکنم؟ در مقدمات مخالفت نمیکنه، چون درگیری به وجود نمیاد، درگیری به وجود نمیاد، او اصلا مقدمات رو نمیفهمه، درگیری هم حاصل نشده که به خاطر درگیری مقاومت کنه. اگه میفهمید مقاومت میکرد، اگه درگیری به وجود میومد مقاومت میکرد، ولی هیچ کنون نشده، لذا مقاومت نکرده، توی نتیجه نفهمیده ولی درگیری حاصل شده، درگیری که حاصل شده اون مقابله میکنه. هذا کلام و قول شیخ که میگه مساعدن، نه یعنی معیدن، بلکه معنی اینه که انکار نمی کنه، نه تأیید بکنه. چرا لم یوم که لأنه لم یتصور کلیات رو، و انکار فرع تصور است و وقتی تصور نشد انکار هم نمی کنه. انکار در دو حالت اتفاق می افته، یکی این که تصور کنه و بفهمه، یکی این که استکاک پیدا کنه با نظرش. در این دو صورت اقدام میکنه. اگه میفهمید انکار میشد، اگر باش درگیری درست میشد انکار میشد، هیچی پیش نیمد تو مقدمات. توی نتیجه فهم پیدا نشد که درگیری از نهایه فهم بیاد، ولی درگیری که فهم پیدا نشد که مخالفت از نهایه درک بیاد، فهم بیاد، بلکه درگیری حاصل شد، مخالفت از نهایه درگیری آمد، چون درگیری پیدا شد مخالفت کرد. فکأنه نائمون اولاً، اولاً یعنی وقتی که با عقل داره در مقدمات همراهی میکنه، گویا اصلا خوابه، غافله، متوجه نیست که آخرش چی میشه، فکر میکنه که حالا آخرش به نفع خودش تموم میشه. وقتی میرسیم به آخر و به نتیجه، میبینه نه، به نفع خودش تموم نشد، شروع میکنه مقابله کرده. خب در اینجا قسم دوم از اقسام وهمیات هم تموم شد، و منها قسم سوم، حالا بفرمایید و چهارمه، چون دو تا مثال میزنید، دو تا مورد رو توضیح میده، ولی چون دو تا مورد نزدیک همن، میشه بگید که هر دوشون یکی هن و میشه جداشون کنید. گاهی وهم مخوفات خودش رو توی قضیه می گنجونه، از مرده می ترسه، از یه آدم مرده می ترسه. اینطور میگه، میگه این اگر بیاد با من درگیر بشه، ممکنه اون برنده بشه و من مثلا محکوم بشم. یه همچین قضیه درست میکنه که این مرده به من آسیب میرسونه، بنابراین جا داره که من فرار کنم. اون مخوف خودش رو به صورت یه قضیه در میاره، یعنی اون چه که ازش میترسه، از مرده میترسه. عقل باشه میگه مرده که مرده، جسده، روحی نداره، اون وقتی که زنده بود زورش به تو نرسید، حالا که مرده که به طریق اولا. و هم باشه اینطور نمیگه، و هم علل خصوص اگه مرده توی ظلمت هم باشه، و هم حکم میکنه به این که این موجود برای من ضرر داره، آسیب زننده است. این میشه قضیه بهمی که مرده لازم الخوف است، مثلا مرده مضر است، مرده قوی است، هر همین حکمی که میکنه همش میشه و قضیه وهمیه. بله؟
تربیت فاسد نیست؟
تربیت
فاسد نیست؟ تربیت
اگه آموزه باشه، آموزش مال عقلشه. اگر آموزه ای داشته باشه، آموزه مال عقل، عقلش رو مسلط میکنه و وهمش به همه آروم میکنه، ولی وهم همه ترس داره، وهم همه به صورت طبیعی ترس داره. این عقله که در بعضی ها غلبه میکند بر وهم، وهم خاموش میکنه، میگه این که مشکلی نداره، این مرده که اون وقتی که زنده بود زورش به تو نمیرسید، حالا که مرده به طریق اولا. عقله که وهم خاموش میکنه، ولی وهم ترس خودشو داره، قضیه وهمیه ساخته میشه. بعد بله، ترس واهمه، همین که میبینید توی اتاق تنها با مرده میذارنش تو تاریکی، میبینید در میره.
بله
نه، از همه چیز من گفتم. اگر گفتم از همه چی اشتباه کردم، نه، از همه چیز یعنی همین چیزه که الان داری مثال میزنی، از همه این چیزا، نه از همه چیز، نه اول از همه چیز نمیترسه، از مخوفات خودش میترسه، یعنی اونایی که برای خودش خوف انگیزه از اونا میترسه، و اگر عقل غلبه کنه میگه اینا ترس نداره. این یه مورد. یه موردم از به معمولاتش دلخوشه، حکمی رو معمولاتش میاره. معمول یعنی آرزوها. مثلا فرض کنید که آرزو میکنه که فلان شیء گران قیمت ارزون باشه، خب اینو باور میکنه، میبافه، باور میکنه، میگه فلان چیز ارزان است و من پولشو دادم پس میدم میخرم، نتیجه هم تازه میگیره. اینا این قضیه که میسازه، قضیهش میشه قضیه وهمیه که توی قیاس به کار میبره، نتیجه غلط میگیره. پس حکم میرون معمولات خودش یعنی آرزوهای خودش، حکم میرون مخوفات خودش یعنی ترسناک ها وارد میکنه، این قضیه ساخته میشه. قضیه ای که موضوعش یکی از معمولاتشه یا یکی از مخوفاتشه و محمولش هم حکمیست که خودش ساده شده، این چنین قضیه میشه جزء وهمیات. اگر توی قیاس به کار بره مغالطه ساخته میشه.
آرزو کردن و امید داشتن ماله
وهمی کنه. بله، امید ماله وهمی، امید به طور مطلق مال وهمه، بعد کنترل میشه از جانب عقل، گاهی کنترل میشه، وقت امیدش میشه امید درست، ولی اون امیدشو رها میکنه، هر چی بود میاره. وهم اینطوره ها، وهم به همه چی امید داره و به همه چی تعلق میده امیدشو، ولی عقل گاهی قطع میکنه. بله دیگه، آرزوش هم محسوسه، یعنی وهم هیچ وقت آرزوی بهش رفتن اینا نداره، اونم بهشت جنت اللقا مثلا، اینا آرزوهای عقلی.
آرزو
بله واهمه قوت داره، متخیله قوت داره، عقلشون رو به کار بندازن متوجه میشن که لذت عقلی خیلی قوی تر از لذت حسیه و دنبال اون لذت عقلی میرن، لذت حسی رو فدا میکنن. بله؟ نه، امید در محسوسات، امید در محسوسات مال واهم است، امید در معقولات مال عاقل است، امید در معقولات مال عاقل است، یعنی همین که امید داریم به جنت اللقا برسیم، عقله که جنت اللقا رو تصور میکنه و خوشحال میشه که بهش برسه، و هم مثلا تصوری نداره از جنت اللقا. بله، لذت های عقلی دارای مراتبن، لذت های حسی هم دارای مراتبن، وقتی عقلی رو با حسی بسنجیم عقلی قوی تره به دو مرتبه، چون
قوه روحی قوی تر باشه
لذت هم مراتبه. نه تنها هرچه قوه عقلی، هرچه مدرک هم قوی تر باشه، نه تنها ادراک، مدرک هم دخالت داره. و منها احکامون هیه معمولات و دنیویه و منها مخوفات و بدنیه. معمولات دنیوی، خواسته های دنیوی و مخوفات بدنی، مخوفات نفسی رو اصلا و هم درش نمی کنه. این که مثلا من ممکنه اخلاقم فاسد بشه، این یه مخوفات نفسیه که مربوط به نفس ماست، یعنی مضرات نفسی، اینو به هم درک میکنه. مخوفات بدنی رو درک میکنه، نمیگه این مرده بلند میشه عقل من از من میگیره، میگه این مرده بلند میشه مثلا به من مشت میزنه، لگد میزنه، اینجوری فکر میکنه، یعنی فقط مخوفات بدنی داره، همونطور که معمولات دنیوی داره، معمولات اخروی که مجرداتا نداره، چون آخرت داره تجرده، این معمولات اخروی نداره، معمولات دنیوی داره که همون مادیاته، یا مخوفات بدنی داره، مخوفات نفسی نداره، یعنی از ضرری که بر نفس وارد میشه هیچ وحشتی نداره، چون اصلا تشخیص نمیده اون ضررها، ولی مخوفات بدنی داره. کما قلنا یخاف الوهم من میتن، در حالی که انه جماد عادله ای کان عدیلنده، می ترسد از میتی، در حالی که انه یعنی میت ترس نداره زیرا جماده، عادله یعنی کان عدیلنده، قبلا عدیل خود این آدم بود، همسان او بود، هم نوع او بود که ترس نداشت، حالا که جماد شده دیگه هم نوع خاموشه، بهتری قوله هست ترس نداره. و قسقین، قسق اطور میته، یخاف الوهم من میتن و من قسق، ای یخاف من ظلمتن، قسقین ظلمت. والحال اونجا گفت والحال انهو جمادون، اینجا میگه والحال انهو یعنی قسق سلب است. سلب یعنی چی؟ یعنی عدم ملکه نور است، اضافه ملکه به نور اضافه بیانی است، عدم ملکه است، ملکه که عبارت از نوره. پس قسق عدمه، عدم که ترس نداره. و سلب لا تأثیر له، سلب تأثیری نداره که ترس ازش حاصل باشه. بخونه قرار شد که بله بله و سلب و لا تأثیر لهو، یعنی برای این سلب تأثیری برش نیست که منشأ ضرر بشه و منشأ ترس بشه.
تاریکی به نوبت
اون درست، ولی حالا اگه کسی از تاریکی ترسید، بعضی از تاریکی میترسن، بله بعضی از خود تاریکی میترسن. مثلا الان شما روشن بوده اینجا، دیدیم تو این اتاق نه ماریش نه عقرب، هیچی نیست، تمام دیوارام سیمان بود، هیچی از تو سیمان نمیتونست ببینی، همین رو میدونی، چرا خاموش شد بغ رفت، ترس میاد از خود تاریکی میترسه. گاهی اینطوریه، بله اونم شما فهمیده هست که میترسد تو تاریکی آسیبی بر او وارد شود و او چون آسیب رو نمیبینه نتونه از خودش دفاع کنه، از اینم میترسه. این ترس از یه امر سبوتیه، اون الان مورد بحث ما نیست، بس ترس از خود تاریکیه. خب گفتیم اولی که عنوان بحث مطرح کردیم، گفتیم وهمیات و مشبهات. وهمیات رو تا حالا توضیح دادیم، سه قسمش کردیم یا چهار قسم، حالا میخوام مشبهات رو بیان کنیم. مشبهات هم مثل وهمیات هم، اونها هم قضایایی نیستن که قابل اعتماد باشن، قضایایی هستن که اگر در قیاس به کار رفتن مغالطه درست میکنن، اونها رو باید توضیح بدیم. از اسمش پیداست، مشبهات یعنی مشبهات به قضایای صادقه، شبیه قضایای صادقه ولی صادق نیستند. اگر خودشون صادق بودن نمی گفتیم مشبهات، می گفتیم صادقات، اما چون صادق نیستن و یه جوری وانمود میشه که صادقن، میگیم شبیه صادقاتن. وقت صادقات دو قسمند، صادقاتی که این قضايا به اون صادقات شباهت میرسونن دو قسمند، یا صادقاتی هستن که یقینیاتن، یا صادقاتی هستن که مشهوراتن، یا صادقاتی هستن که سازنده برهانند، یا صادقاتی هستن که سازنده جدلند. حالا این قضیه شبیه به یکی از این دوتا صادقه، اگر شبیه به صادقاتی باشه که برهان سازند، مشبه به اولیات و یقینیات باشند، اینا قیاسی می سازند که اسمش مغالط است. اگر شبیه به صادقات مشهور باشند قیاسی میسازن که اسمش مشاقبه است. چون صادقات یقینی برهان میسازند و این مشبهات به یقینی مقابل اون یقینیاتند، پس سفسطه میشه مقابل برهان. چون صادق میره تو برهان، این مشبه به صادق چون مقابل صادقه میره تو مقابل برهان، مقابل برهان اسمش مخالط است. اما اگر قضیه صادقه مشهور باشه، مشهور سازنده جدله، مقابل جدل سازنده مشاقبه است، پس مشاقبه میشه مقابل جدل. مغالطه مقابل برهان، مشاقبه مقابل جدله. هر دو هم قیاس باطلن که نتیجه صادق نمیدن. هر دو قیاس باطلن، منطقه یکی در مقابل برهان قرار میدیم تا بفهمونیم که از قضایای مشبهه به یقینی استفاده کرده، یکی رو مقابل جدل قرار میدیم تا بفهمونیم که از قضایای مشابه مشهوره استفاده کرده. این قضیه مشبهات رو الان نشون میخواد توضیح بده که دیگه جزء وهمیات نیستن، مشبهات هست. منها ای من القضایا، این خبر مقدمه، المسمى بالمشبهات به اولیات و مشهورات، به اولیات و مشهورات، این خبره، این مبتدا مؤخره، مبتدا مؤخره. قضایا از جمله قضایا، المسمى یعنی قضایایی هستن که نامیده میشن بالمشبهات، حالا مشبهات به اولیات یا مشبهات به مشهورات، هر دو هست. خب الافلام المسمى کنایه از قضیه است. از جمله قضایا، قضایایی هستن که نامیده میشوند بالمشبهات. الافلام کنایه از قضایاست. خب اگه اینطوره شما باید المسمى رو مؤنث بیاری، بگی المسمات. ایشون میگه بله من باید مسمى رو مؤنث میآوردم، ولی چون لفظ الافلام مذکره، من به اعتبار لفظ مسمى رو مذکر آوردم، مؤنث نیاوردم. اگر معنای الف لام رو رعایت می‌کردم المسمات می‌گفتم، اما چون لفظ الف لام رو نظر کردم المسمات گفتم.
اینا سره
ولی ضمیر عاید دیگه، عاید موصوله. ضمیری که تو مسمى داخله مستتر عاید به موصوله.
موصول مشترک میتونه هم برای مذکر بیاد هم برای مؤنث.
ولی اینجا همینه دیگه، اینجا هم اصلا میگه هم میتونه مذکر بیاره هم مؤنث. به لفظ نظر کنه مذکر میاره، به معنا نظر کنه بستگی داره میگه معنا مذکر یا مؤنث. اگه معنا مذکره باز مذکر میاره، اگه معنا مؤنث مؤنث میاره. اما به لفظ نگاه کنه مطلقا مذکر میاره، چون لفظ مطلقا مذکره. لم نقل به تانیث، یعنی مسمى رو مؤنث نکردیم، نگفتیم المسمات، رعایتاً للفظ علی الموصوله، چون میخواستیم لفظ علی الموصوله رعایت کنیم، معناش رعایت نکردیم. خب المسمى بالمشبهات، اینا رو مینامیم مشبهات. مشبهات به چی؟ مشبهات به اولیات من القضایا و مشهورات. این من القضایا بیان اولیات، یعنی قضایای اولیه. بالمشبهات به اولیات یعنی مشبهات به قضایای اولیه، و مشبهات به مشهورات یعنی مشبهات به قضایای مشهوره. فلتی تشبه الاولیات، اونی که شبیه اولیات، شبیه یقینیات، تقفل مغالطات. علتی یعنی قضایایی که، قضایایی که شبیه اولیات هم در مغالطات واقع میشن. ولتی تشبه المشهورات، اونی که شبیه مشهورات هم، قضایایی که شبیه مشهورات هم در مشاقبات واقع میشن. اینا توضیح دادم. و بالجمله به طور خلاصه، مشبهات هیل قضایای کاذبه، قضایای کاذبه، منتها از شبیه تو به صادقه، اون صادقه الاولیه یا صادقه المشهوره. بالجمله یعنی به طور خلاصه مشبهات قضایای کاذبه که یک صفتشون اینکه کاذبه، صفت دیگرشون اینه که از شبیه به صادقه الاولیه یا از شبیه به صادقه المشهوره. چرا شبیه شدند؟ شبیه از ماده اشتباهه یا ما اشتباه از ماده شبیهه. دومی بهتره بگیم اشتباه از ماده شبیه. اشتباه لفظی چون یه شباهت لفظی داشته این باطله با اون حق، این باطل با اون صادق شباهت لفظی داشته، شباهت لفظی داشته نه اشتراک. مثلا اشتراک لفظی بوده که این لفظ با این معنا باطل بوده، با معنای دیگه صحیح بوده. ما این لفظ رو در اون معنای باطل به کار بردیم، مخاطبمون فکر کرد در معنای صحیح به کار بردیم، اون وقت این قضیه کاذب ما شد شبیه اون ساده پیش و مخاطب اینطور شد. این اشتباه لفظی. گاهی اشتباه معنویه که مغالطه، یادتون هست در جای خودش خوندید، مغالطه گاهی اسباب لفظی دارد گاهی اسباب معنوی دارد، که ظاهراً 7 تا سبب لفظی براش درست میکنن، 6 تا معنوی درست میکنن، یا به عکس مجموعه میشه 13 تا. برای مغالطه 13 سبب هست که 7 تاش لفظیه و 6 تاش معنویه. و سبب و تشبیه للباطل بالحق نعده علیک، سبب تشبیه باطل به حق که همین باعث اشتباه میشه که گاهی گفتیم سببیست لفظی گاهی سببیست معنوی، اینها رو نعده علیک بر تو میشماریم به طور تفصیل در باب مغالطه. در باب مغالطه بحث خواهیم کرد و اسباب لفظی و معنوی رو خواهیم گفت. این مخیلات رو دو خط بیشتر نیست، خیلی هم مطلبش آسونه، من سریع میخونم. از جمله مواد قیاس هایی که برهان نیستن مخیلاتن. چند تا حالا شمردیم، مشهورات بود، مسلمات بود، مشبهات، وهمیات، اینا همه بودن. حالا رسیم به مخیلات. مخیلات هم از جمله قضایایی هستن که در قیاس غیر برهانی به کار میرن، بعدا خواهیم گفت در شعر به کار میرن. قیاس شعری مخیلات رو تفسیر میکنیم، حالا قیاسش کار نداریم، قیاس این چرا در بعد توضیح میدیم. مخیلات عبارت از قضایایی که ایجاد تصدیق نمی کنه، یعنی شنونده اون قضایا رو تصدیق نمی کنه، نه تصدیق ظنی نه تصدیق قطعی، بلکه فقط یک بست و قبضی در مخاطب بر اثر این قضایا اتفاق می افته. مثلا فرض کنید که در جنگ از نیروی بازوی این جنگجویان تعریف میشه، تمجید میشه. خب اون کسی که اونجا ایستاده میدونه اون نیرو رو نداره، تصدیق نمیکنه حرفو، ولی تحریف میشه برای حمله کردن. یا در یه جا میخوان مثلا مریضی رو وادار کنن که از فلان مایه استفاده نکنه، اون مایه رو از اون مایه بدگویی میکنه، یک قضیه ای درست میکنن که این قضیه در خیال این مریض وارد بشه و برای او ایجاد تنفر کنه. پس کار این قضیه مخیل اینه که تخیل این شنونده رو تحریک میکنه، حالا یا به سمت شادی یا به سمت نفرت، ولی تصدیق برش تولید نمیکنه. مثالی که ایشون میزنه اینه که میگه العسل مرون محوئون، عسل تلخه، حالت تهوع ایجاد میکنه، رنگش هم مثلا فلانه، مزهش و تأثیرش و رنگش و همه رو تخریب میکنه. خب اون شنونده با عسل آشناست، تصدیق نمیکنه این حرف رو، ولی یه تأثیری درش میذاره، یه تأثیری درش میذاره. مخیلاتنا من الغذایا، مخیلاتون هم از قضایی، یعنی قضایایی که مخیلات حساب میشن، هیلتی ما از سرت تصدیقن، ما این نافی هست، قضایایی هستن که تصدیق رو تأثیر نمی کنن، یعنی در مخاطب اثر تصدیق نمیذارن، مخاطب رو به تصدیق وادار نمی کنن. الا بستن او قبضن سبد، مگر بست و قبضی رو ثابت کنن. استثنای منقطعه، بست و قبض اصلا تو تصدیق داخل نیست که داره استثنا میشه و خارج میشه، استثناء منقطع هم که اشکال نداره. تصدیق ایجاد نمی کنن، تنها چیزی که ایجاد می کنن بست و قبضه. بست یعنی روح رو انبساط می دن، شاداب می کنن تا به سمت یه امری تحریک بشه. قبض یعنی روح رو منقبض می کنن، به این معنا که در اون باطن هلش می دن تا این روح خودش رو جمع کنه و به سمت اون کار نره. حالا اگر این بست و قبض مربوط به روح بخاری بگیریم خیلی خوب میشه، نه روح نفس، روح بخاری. روح بخاری وقتی که میخواد کاری رو انجام بده میاد در ظاهر بدن بست پیدا میکنه، میاد ظاهر بدن که انهو داره از بدن میریزه و لذا تمام ادراکات به خوبی انجام میشه، با شادابی انجام میشه. وقت خواب روح بخاری خودش رو جمع میکنه داخل بدن، وقتی جمع کرد داخل بدن انسان میخوابه. کار اگه میخواد ترش بکنه روح خودش رو جمع میکنه داخل بدن. روح بخاری قبلا توضیح دادم، روح بخاری جسمی لطیف که از خلاصه اخلاط اربعه درست میشه و این متیه قواست، یعنی مرکب قواست، قوا بر این سوار میشه. اون وقتی که این خودش رو جمع میکنه میره تو مرکب قوا، خودش رو جمع میکنه و قوا مرکبشون ضعیف میشه، لذا همشون میخوابه غیر از متخیله که باید بیداره. در خواب متخیله بیداره، بقیه همه خوابه. یعنی وقتی که انسان بیدار میشه این روح بخاری کنده و میاد ظاهر بدن، دیگه خودش جمع نمی کنه، بست پیدا میکنه، بست پیدا میکنه، منبسط میشه، میاد در ظاهر بدن کنده و میخواد بریزه بیرون. همه جای همه قوا مرکبشون رو به نحو کامل به دست میارن و قوا همه شاداب میشه. مرکب قوای مادی، بله، به عقل کار نداره. کما یقالو فی ترغیب شرب الخمر، میخوان کسی رو به شرب خمر ترغیب کنند و بست بدن روحش رو، میگن انها یعنی خمر، خمر مؤنثه، انها یاقوتتون سیاله، این در واقع یک گوهره، منتها اون گوهری که نگین ازش میسازن جامده، این سیاله، در واقع این یاقوته. همونطور که یاقوت مورد رغبت توست، این هم باید مورد رغبت باشه، منتها این سیال اون جامد، چون خمر رو میگن سرخ، رنگش سرخه، لذا تشبیهش کرده به یاقوت. و فی تنفیر المریض المحرور عن الاثر انه مرتون محبتون اقتی یلون تنفیر یعنی ایجاد نفرت کردن. ان الاصل متعلق به تنفیره، متعلق به محرور نگیرید. میخوام مریضی رو از اصل متنفر کنم. کدام مریض رو؟ مریض محرور رو که اصل براش خوب نیست. محرور یعنی اونی که التهاب پیدا کرده، از ماده هره، هر یعنی گرما. مریضی که التهاب پیدا کرده، یا التهاب کبد یا التهاب هر چیزی، که همش آب میخوره، همش تشنه است، مثلا استسقا داره، فرض یه حالت طبیعی داره که همش طالب آب، همه تبها اینطور نیست. همون که عرض کردم محروره یعنی التهاب داره و طالب آب، تشنه است. این میخواد عسل بخوره، خب عسل بخوره بیشتر تشنش میشه. ما میخوام ایجاد تنفر کنیم که سمت عسل نره. و کما یقال و فی تنفیر یعنی و کما یقال، در متنفر کردن مریض محرور، متنفر کردنش از عسل گفته میشه انهو. انهو زمین رو مذکر آورده، به عسل داره زمین رو مذکر برمیگردونه. بعد میگه مرتون محبتون، تاهای تانیث نیست، تاهای مبالغه است، تاهای تانیث نیست، زمین مذکر داره و اصل برمیگرده، پس مرتون تانیث نیست، محبتون همینطور. میخواد مبالغه زیاد کنه، میخواد بگه خیلی تلخه، خیلی حالت تعب میاره. خب اقتو اقتو اقوت هر سه به معنی کشکه، داره رنگ عسل رو تشبیه میکنه به رنگ چشم. اقتیالونه یا اقتیالونه یا اقتیالونه یعنی رنگ چشم، هم مزهش رو خراب کرد که تلخه، هم کیفیت تأثیرش رو خراب کرد که محوه، هم رنگش رو خراب کرد. خب حالا اون شنونده تخیلش تحریک میشه و از خوردن عسل متنفر میشه ولی تصدیق نمیکنه. این قضیه میشه قضیه مخیله که ایجاد تخیل میکنه، ایجاد قبض میکنه. اولی ایجاد بسته، یاقوتتون سیاله ایجاد بست کرد، این ایجاد قبض کرد، هیچ کدومشون هم ایجاد تصدیق نمیکنه. این میشه قضیه مخیله.
الان در
حالا اونم ممکنه بله. حالا اول مثال دیگه، در مثال مناقشه نکنید. مثال شما مثال عوض کنید. یک کسی ممکنه واقعا این قضیه رو بشنوه، بیشتر طالب عسل بشه، هیچ تحریک هم نشه، تحریک به قبض نشه، بدتر هم بشه. مثال عوض کنید، مثلا فرض کنید که به قول شما از فضله بدش میاد، اصلا بگید فضله زنبوره، تا اسم فضله بیاد بدش، اینجوری تحریکش کنید. بله؟ بله، کلمه تأثیر گذار. کلمه تأثیر گذار، حالا فرض کنید یه نفری خیلی مقاومه، این کلمه درش تاثیر نمیکنه، اون کلمه رو عوض کنیم، مثال عوض کنیم. بالاخره ما مثال برای تخیل داریم. یکی از قوی ترین قضایایی که تخیلیه اون قضیه شعر رودکیه، برای ظاهرن قابوس بوده، ظاهرن قابوس بود به نظرم، حالا یه دقیقه یادم چه پادشاهی، پادشاه از محلی که همیشه زندگی میشرده تابستونه میبوده یه جایی، از زمستون که میشه دوباره محل خودش برمیگشته، یه سال تصمیم میره بر نگرده همونجا بمونه. اون اطرافیان ناراحت میشن، میگن که به رودکی میگن یه شعری بگو اینو از اینجا بکن ببرش. بعد رودکی میگه بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، همینطور شعر رو میخونه. میدونی که رودکی شعر میگفت، یعنی همون وقتی که میخواست حرف بزنه شعر میگفت، میگن اصلا نصر نمیتونست بگه، انقدر قریه شعریش قوی بود هیچ وقت شعر رو فکر نمیکرد، یه سره میگفت. بعد وسطای غزل که میرسه میگن که قابوس بلند میشه، سوار اسبش میشه، حتی نعلینش هم پاش نمیکنه، شرفش هم پاش نمیکنه، اینقدر با سرعت میره طرف مولیان و قیام میره. یکی این بوده که خب این جالبه. یکی هم قضیه ایست که مرحوم سید مرتضی تو جلد اول امالی ظاهرن از شاعری که ابو نواس نقل میکنه. ابو نواس در سن بچگی قبل از بلوغ گوسفند قوم رو میچرونده، بعد متوجه میشه که صحابان گوسفند ناراحتن، ازشون سوال میکنه که برای چی ناراحتید، میگن که این شخص، اسم شخصی رو میبرن، با پادشاه هیره همیشه هم قضاست و به خاطر این همغذایی پادشاه با ما نیست، با ما همغذا نمیشه، همیشه با اینه، اینم با ما دشمنه، پادشاه رو از ما منصرف میکنه. اون میگه این با من، ابو نواس میگه این با من، من درستش میکنم. اینا باور نمیکنه که این میتونه درست کنه. شب میشینه تا صبح تو خیمه و شعر میگه، دائما هم پاشو تکون میگه. میدونید آدم وقتی که پاشو دراز کنه و یک کاری رو که میخواد انجام بده به ثمر برسونه بدون توجه از خوشحالی پاش تکون میخوره، پاش تکون میکنه میخوره میده بشه رو فردا برای پادشاه میخونه. پادشاه ظاهرا لقمه دستش میده، لقمه رو میزنه زمین و بلند میشه، بلند میشه دیگه از سرسفره با این آدم نمیشینه. بعد اون به پادشاه میگه که اینا دروغ میگن، میگه تأثیرشو گذاشت، دیگه من با تو هم غذا نمیشم، تا آخرم هم غذا نمیشم. این چند تال داستانشو خودتون بخونید، داستان رکیکه، من نمیگم، داستانشو خودتون توی شعره خیلی رکیکیه توی امولی زمنتزا بخونید. اینا یکی مال اون تحریک به سمت عمل، یکی تحریک به سمت ترک. اینا به نظر میسته جز قوی ترین تحریک ها بوده، که حالا این مثال ها رو شما قبول نمی کنید، اونا مثال هاییست که نمونه داشته و تأثیرش هم گذاشته، تاریخ هم نقل میکنه. خب تموم شد بحث ما در مواد قیاس های غیر برهانی، تا اینجا بحث کردیم و مواد رو تموم کردیم. حالا قیاس های غیر برهانی رو که جدل و خطابه و شعر و سفسطه هست، انشالله تبیین میکنیم که این مواد مذکور در این قیاس ها به کار میرن، تعیین میکنیم که کدام ماده تو کدام قیاس به کار میرن، انشالله جلسه آینده.